بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در فرمایش امام رضوان الله علیه عرض کردیم که در این بحث که آیا عموم در این قاعده عموم افرادیه یا عموم اصنافیه یا عموم انواعی، اگر بخواییم مطالب امام رو دستبندی بکنیم شش مطلب رو مجموعاً بیان فرمودن. در بحث دیروز رسیدیم به مطلب سوم. در مطلب سوم مستشکلی اشکالی رو مطرح میکنه و ایشون از این اشکال چهار جواب مطرح کردن. اشکال این است که اساساً چه لزومی داره که ما اینجا مسئله نوع یا صنف یا فرد را مطرح بکنیم، بلکه ما کلی تکثر را میگیم حدیث دلالت داره. میگیم کل و عبدن، کل از الفاظ عمومه و الفاظ عموم دلالت بر اصل تکثر در مدخول داره. مدخول کل عقده. حالا میخواد این کثرت کثرت نوعی باشه یا این کثرت کثرت صنفی باشه یا کثرت فردی، مستشکل میگوید ما نیاییم کل و عقدن رو بر خصوص نوع هم بکنیم، نیاییم کل و عقدن را بر خصوص تکثر صنف هم بکنیم و نیاییم بر خصوص تکثر افرادی هم بکنیم. بگیم کل و عقدن، هر تکثری به اجل عقدن کان من انهار تکثر. این اشکال هیچون عرض کردیم چهار جواب از این اشکال میدن که ما سه جواب رو در بحث دیروز گفتیم. در جواب چهارم میفرمایند که این تکثیر مستلزم دو لحاظ متغایره. اون دو لحاظ چیه؟ میفرمایند یکی لحاظ طبیعت من حیث و هیهیه، لحاظ خود طبیعت، طبیعت تکثیر، تکثیر طبیعتیه. دوم لحاظ خصوصیات نوعیه یا خصوصیات صنفیه یا خصوصیات فردیه. می‌فرماید اگر ما بخواییم بگیم کل و عقدن در اصل تکثر استعمال شده، اون وقت اونجایی که لحاظ نوع میشه باید بگیم دو تا لحاظ متغایره. یکی لحاظ خود طبیعت تکثر من حیث و هیهیه، یکی از لحاظ نوع. اونجایی که خصوصیات صنفیه اراده میشه باز همین دو لحاظ باید باشه. و میفرماید اینها دو لحاظ استقلالی متقایر، و اگر بپذیریم از نظر عقل اجتماع لحاظ این اشکالی نداره، اما در استعمال برخلاف روش مستعملینه. بگیم آقا کسی که داره کلمه کل و عالمین را استعمال میکنه، هم تکثر و طبیعت تکثر رو اراده کرده، هم نوع رو اراده کرده، یا بگیم هم طبیعت رو اراده کرده هم سن رو اراده کرده، هم طبیعت رو اراده کرده هم خصوصیات فردی رو اراده کرده. می‌فرماید این از نظر استعمال مستعملین برخلاف روش استعماله. روش استعمال این است که یا طبیعت اراده بشه یا خصوصیات نوعیه، یا طبیعت اراده بشه یا خصوصیات صنفیه. این هم اشکال چهارمی که در اینجا مطرح می کنند و با این اشکال چهارم این مطلب سوم ایشون در اینجا تمام میشه. مطلب چهارم خب فعلا بحث در کل و همزنه، بحث در این است که این عموم، الان ما بخواییم عموم معنا بکنیم، این عموم آیا عموم انواعیه یا اصنافیه یا افرادی، یا به این به قول این مستشل عموم خودش، نه نوعی نه صنفی نه فردی.
از یاد
ظهورتون
کلمه کل از
حروف
عموم هست،
از انقاض عمومه، درسته،
حقیقت کلمه مفرد هست، وقتی که کل به لحظه مفرد کیزیت این ظهورت افرادیه نه انواعی نه چیزه. این رو تو ادبیات هم
خب این رو در مطلب اولیشون بیان کرد، در ویروسشی داریدون ویروس هست کرده، ایشون در مطلب اول گفتن که کل و عقدن ظهور در عموم افرادی داره، یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ظهور در نوعی داره، یعنی یک نوعی که بالفعل یک فرد صحیح داره و یک فرد فاسده. اما کلمه کل و عقدن رو پذیرفتن که ظهور در عموم افرادی داره. منتها بحث اینه آیا قرینه‌ای که مانع از این تمسکی به عموم باشه داریم یا چنین قرینه‌ای نداریم. این هم مطلب سوم. حالا ما مطالب ایشون رو دسته‌بندی کردیم، داریم بیان میکنیم تا برسیم به ببینیم آیا مناقشه‌ای وارد هست یا وارد نیست. مطلب چهارم نسبت به تکثر نوعی و صنفی یک اشکال رو کردن، و اون اشکال یعنی فرمودن ما اگر کل و عقدن را حمل بکنیم بر عموم انواعی یا بر عموم اصنافی، بین اصل قاعده و عکس قاعده تعارض به وجود میاد، تعارض بین الاصل و العکس. بیان تعارض چیه؟ می‌فرمایند که در آریه ذهب و فضه زمان وجود داره، در صلح غیر مجان زمان وجود داره. حالا اگر ما آمدیم گفتیم که این کل و عقدن مراد عموم اصنافیه، نتیجه چی میشه؟ کل و عقدن یعنی هر صنفی از اصناف، آریه خودش نوعه، آریه ذهب و فضه میشه صنف، صنف همون نوعه با یه حصه محدود کریم. اگر گفتیم این قاعده عموم اصنافی رو دلالت داره، لازمش نیست که در آریه ذهب و فضه فاسد هم زمان باشه، برای اینکه در آریه ذهب و فضه صحیح زمان هست پس باید در فاسدش هم زمان باشه. اگر گفتیم که کل عقد مراد نوعه، چون در نوع آریه زمان نیست، پس در آریه ذهب و فضه فاصلم نباید زمان باشه. این روشن که اگر گفتیم مراد صنفه، در آریه فاصله ذهب و فضه زمان هست. اگر گفتیم مراد نوعه، در آریه ذهب و فضه فاصله زمان نیست. و در دنباله می فرمایند که یک فرد همین آریه ذهب و فضه، ما اگر نسبت به اصل قاعده نگاه بکنیم، این در این زمان میاد به اعتبار سنف. نسبت به نوع نگاه بکنیم، در این زمان نیست. حالا ببینیم تعارض بین اصل و عکس رو چطور در این زمان تصویر کردن. می فرماید اگر بیم اصل رو در سنف بیاده کنیم، عکس رو در نوع، که حالا خب حالا بعدا این اشکال واضحی هست که دور شده این رو فرموده در اینجا، اما بیان میکنم. می فرماید ما اگر اصل رو در سنف بیاده کنیم، عکس رو در نوع، تعارض وجود میاد. در اصل میگیم کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. اگر این رو در سنف بگیم آریه ذهب و فضه در این زمان هست، و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده میگه عکس، این رو در نوع پیاده کنیم، در آریه ذهب و فضه فاسده زمان نیست. این اشکال ایشون البته روی این فرضه که ما بگیم بین نوع و سنف دیگه فرقی نمی کنه. اگر منظور ایشون همین هم باید باشه، بگیم آقا بینه، یعنی بعد از اینکه عموم افرادی رو گذاشتیم کنار، بگیم دیگه فرقی نمی کنه، این قاعده رو بر عموم اصنافی هم کنید یا عموم انواعی. اگر فرق نکرد، معناش این است که اصل رو میتونیم بر عموم اصنافی هم بکنیم، عکس رو بر انواعی یا بالعکس، عکس رو بر انواعی هم بکنیم، عکس رو بر اصنافی. نتیجه‌ای که میخوان از این فرمایش بگیره این است که بالاخره یا انواعی یا اصنافی. اگر بگیم آقا حالا عموم فردی رو گذاشتیم کنار، دیگه فرقی بین انواعی و اصنافی نیست، تعارض بین اصل و عکس به وجود میاد. با همین بیانی که عرض کردیم، منتها حالا عبارت ایشون در اینجا مقداری ابهام داره. این ابهامش با همین بیانی که عرض کردم برطرف میشه. اگر کسی بیاد بگه این قاعده رو هم بر انواعی هم بر اصنافی جمع کرد، اون وقت اشکال این است که بس اگه اصل رو آوردیم در اصنافی، عکس رو بردیم در انواعی، تعارض به وجود میاد. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم ایشون همون کلام مرحوم نائینیه، که کلام نائینی رو ایشون نقل میکنه و رد میکنه که ما بحثش رو مفصل گفتیم، یعنی قبل از تعطیلات محرم. ما کلام مرحوم نائینی، مرحوم نائینی نظر نائینی بیاتون هست در اینجا چی میگو فرمودن؟ عموم در کل و عمده رو نائینی چی معنا کرد؟ افرادی بود دیگه. چی نظر در آرون بیاتون هست؟ ایشون مرحوم نائینی عموم در کل و عمده رو بر عموم افرادی ایشون معنا کرد، یعنی کل و فردن فردن. در مطلب پنجم می‌فرمایند که کلام نائینی باطله، اشکالات نائینی رو ذکر می‌کنند. ما هم کلام نائینی هم اشکالات امام در اینجا رو و هم ملاحظاتی که خودمون بر اشکالات امام داشتیم قبلا نقل کردیم. اما مطلب ششم، بالاخره نظر شریف خود امام همین عموم افرادی میشه. با این که کلام مرحوم نائینی که قائل به عموم افرادیه امام رد میکنه و قبول نمیکنه، اما در مطلب ششم میفرمان یه بیان دیگری و یک تقریب دیگری برای عموم افرادی ذکر میکنید و در آخر همین عموم افرادی رو اختیار میکنن. حالا بیان ایشون چیه؟ روح بیان ایشون چیه؟ مرحوم نائینی اگر یادتون باشه از راه قضیه حقیقیه وارد می شدن و می فرمونم قضیه حقیقیه اونیست که موضوعش مقدرت الوجوده و بعد می آمدن در مثال بیع بلا ثمن و اجاره بلا عذرت گفتن آقا رو قضیه حقیقیه می گیم لو فرضناه صحیحا در این زمان نیست، حالا که فاصله زمان نیست. در اجاره بلا عذرت میگیم لو فرضناه صحیحا، بالاخره یک فرض رو هم فرض فساد هم فرض صحت برش درست کرده مرحوم نائینی روی قضیه حقیقیه. اما امام میفرمان ما کاری به اون، یعنی اون رو مورد اشکال قرار دادن، مورد مناقشه قرار دادن. میفرمایم که این کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاصله یه قضیه شرطیه متصلش. چطور؟ میفرمایم این یکی از این سه مطلب رو افاده میکنه، امن اخبار عن الملازمه بین المقدمه و التالی. اولا دقت کنید این که می‌فرمان قضیه شرطیه متصل است یعنی امکان فی صحیح العهد زمانون و فی فاسده زمان، کل عهد یزمن به صحیح یزمن به فاسده. میخوام بفرمان این در قوه یک قضیه شرطیه. قضیه شرطیه چیه؟ امکان فی صحیح العهد زمانون، این که مقدم تالی چیه؟ ففل فاسده زمانون. میفرماید این کل عهد لزمن به صحیحه یا اخبار از ملازمه بین مقدم و تالیه، یعنی بین این مقدم و تالی ملازمه وجود داره و با این قاعده دارن اخبار میکنن از این ملازمه یکی، یا ایقاع الملازمه، یعنی الان با نفس این بیان ملازمه رو میخوان ایجاد کنن. تا حالا ملازمه نبوده، شارع از حالا به بعد میخواد ایجاد ملازمه کنن بین زمان در عقد صحیح و زمان در عقد فاسد. این دو او ایقاع و زمان فل فاسد علا فرض زمان صحیح، یا این که اصلا مسئله ملازمه در کار نیست، شارع نه اخبار از ملازمه میخواد بکنه نه ایجاد ملازمه میخواد بکنه، بلکه میخواد بگه زمان در عقد فاسد هست، در فرضی که در صحیحش هم باشه در فاسد هم ما جعل زمان میکنیم در عقد فاسد. این سه احتمالی که در اینجا ذکر میکنن چی فرمودید؟ نه ملازمه نیستیم. ببینید ما وقتی میگیم که آیا اخبار از ملازمه هست، آقا علت این که در عقد فاسد هم زمانه چون در صحیح زمانه، این یکی. یا ایجاد ملازمه که اونم به همین برمیگرده، اما در مطلب سوم اصلا کار ملازمه نداریم، ما نمیخوایم بگیم بین زمان در صحیح و زمان در فاسد ملازمه است، بلکه شارع یا در فرضی که من در عقد صحیح زمان رو جعل کردم در فاسد هم جعل میکنم. مثل فرض کنید حالا دو تا برادر که شارع میگه حالا که من برای این برادر این حکم رو جعل کردم برای این برادر هم جعل میکنم، ملازمه نیست اما مقارنه، تقریبا یه مقارنه ای بین اینها وجود داره، اما ملازمه وجود نداره. بله؟ بله، و همین کلام فقها بگیم حاکی هست، یعنی بگیم حالا هر که بگیم این حرف رو زده، بالاخره یا فقها گفتن یا شاعر گفته، حالا کار به شنل اون مطلب قبلی نداریم، فعلا بریم بررسی بوده یا خواهیم معنا کنیم اون کسی که این حرف رو زده، اون کسی که این حرف رو زده یا میخواد اخبار از ملازمه کنه. بالاخره این کلمات فقها آمده، اگر آیه یا روایت هم نیست این کلمات فقها آمده، یا اخبار از ملازمه میکنه، یا ایجاد ملازمه میخواد بکنه، یا اخبار از زمان در عقد فاسد در فردی که در صحیحش زمانه. مثل این که شاره بیاد دیگه آقا من احکامی که در بی گفتن، در بی به سیره گفتن، در بی معاطاتی هم هست، یعنی علا فرض این که این حوضی در بی به سیره هست، در بی معاطاتی هم هست، ملازمه وجود نداره اما مقارنه هست. چی فرمودی؟
قبلا معلوم آقای نعیمی قبول که قضیه خرید حقیقیه هست، معلوم ما اشکال کرده بود که از فرض وجود عدم لازم میاد،
اصلا رد کردن او رو. من
ولی علامشون
علامشون کار به قضیه حقیقیه شون نداره، قضیه
شرکیه متصله شون نداره، قضیه شرکیه متصله از دو حال خارج نیست، یا حقیقیه هست یا خارجی هست.
الان حالا کاری به اونش نداریم، بله از زهار بیرون نیست، ولی کاری به این که حقیقیه هست یا خارجیه، یعنی اون دخالت در این وقت الان نداره، بله قضیه شرطیه یا حقیقیه یا خارجی، اما دخالت در این مسئله نداره، در این مسئله که الان میخوان بیان بکنن دخالتی نداره. بعد میفرماین که پس اینجا میفرماین این کل ما یزمن به سعی یزمن به فاسده مفادش از یکی از این ستا امر بیرون نیست، میان امر اول و دوم رد میکنن. یعنی اگر بگیم اخبار از ملازمه یا ایجاد ملازمه، این رو رد میکنن. به چه بیان رد میکنن؟ میفرماین هر دوی اینها جاییست که بین الافراد الفعلیه من الصحیح و الفاسد ای الافراد الخارجیت الذی تتشبه بهم. شما بین ملازمه دو چیز فرضی که ملازمه معنا داره، وقتی میخواید بگید ملازمه بین مقدم و تالیه، بین دو فرد خارجی حقیقی میتونید بگید ملازمه، اما دو تا فردی که مفروضه اون معنا نداره ملازمه. ملازمه باید بین افراد بالفعل خارجی باشه، یعنی بگیم آقا بالفعل فرد صحیحش کدامه، بالفعل فرد فاسدش کدامه، بین اینها ملازمه شد. بعد خب حالا که این طور شد میتونن و لازمه ان لا یکون فی العقد الفاسد زمانون الا ان یوجد عقد صحیح فی الزمان. لازمه این کلام این است که اگر مقدر یه عقد فاسد زمان باشه، باید یک عقد بالفعل صحیحی که در این زمان هست باشه تا در این فاسدش هم زمان باشه. بعد فران و هوه کمالتران، یعنی این بطلانش روشنه دیگه، توضیح نمیدن بطلانش رو، بطلانش روشنه برای اینکه ما بخواهیم بگیم در یه عقود فاسدی داریم زمانم درش هست ولو فرد صحیح هم نداره، اصلا در بیع بلا ثمن فرد صحیح نداره، اصلا در اجاره بلا عذر فرد صحیح نداره، تا بیاییم بگیم آقا حالا در فرد صحیح زمان هست یا نیست تا در فاسدی هم بخواد باشه، احتمال اول و دوم باطله. احتمال اول و دوم یعنی بگیم اخبار از ملازمه یا ایجاد ملازمه، این فرق بر این است که دو فرد خارجی بالفعل، یکی صحیح یکی فاسد، موجود باشه، در حالی که این باطله. از باقی میمونه چی؟ باقی میمونه که ما مسئله رو بریم روی فرد و تقدیر که مقتضای خود قضیه شرطی هم همین طوره. وقتی میگیم آقا این کان فی صحیح ای زمان ففی سال فاصله ای زمان، یعنی این کان فی فرض صحت این زمانون ففی فرض فساد این زمانون. می‌فرمان ما مسئله رو باید بیر روی فرض و تقدیر، مسئله رو روی فرض بالفعل صحیح خارجی نمی‌تونیم بیاریم. این قضیه برمی‌گرده به یک مطلب فرضی، کل ما یوزمند صحیحه، یعنی کل بیان ایشون نه، کل عقد فرجن انه موجود فی الخارج صحیحا و کان فیه الزمان لو فرض انه موجود فاسدا یکون فیه الزمان. بله ببینید، نه از راه نقل. ببینید اصلا مرحوم نائینی قضیه حقیقیه رو اینجوری دیگه معنا کرد، امام اشکال کرد، این معنا اصلا ربطی به قضیه حقیقیه نداره. ببینید نتیجه کلام امام با نتیجه کلام نائینی یکیه، هر دو مثلا میره رو فرض. منتها فرض رو مرحوم نائینی از دل قضیه حقیقیه در آورد، امام فرض رو از کجا در آورد؟ از قضیه شرطیه. می‌فرماید اگر بپذیریم که حالا بعدا این رو بحث می‌کنیم، اگر بپذیریم کل عقد یوزمن رو به صحیح یوزمن به فاسده، عنوان قضیه شرطیه داره. قضیه شرطیه نیست که شرطش فی موضع الفرض و تقدیره. این جمله رو زیاد شما دیدی در کتب، قضیه شرطیه یعنی اونی که مقدم فی موضع الفرض و تقدیره. وقتی فی موضع الفرض باشه یعنی اینطور میشه، کل عقد فرض انه اذا وجد فی الخارج وجد صحیحا و کان فیه الزمان لو فرض انه موجود فاسدا یکون فیه الزمان. مسئله رو میره رو فرض، اون وقت نتیجه میگیرن میگن آقا روی این بیان ما اجاره بلا اجرت و بیع بلا ثمن مشمول این قاعده میشه. برای اینکه آقا میگیم اجاره بلا اجرت لو فرض انه موجود فی الخارج صحیحا در این زمان نیست، بیع بلا ثمن لو فرض انه موجود فی الخارج صحیحا در این زمان نیست. لذا خوب این مطلب ششم رو خود خلاصه بندی بکنید. ایشون سه احتمال بعد از اینکه گفتن این قضیتون شرطیتون متصله دادن، اخبار از ملازمه، ایجاد ملازمه، جعل فساد در جعل زمان در عرض فاسد، اولی و دومی رو رد کردن، سومی رو به عنوان این که قضیه شرطیه برمیگرده به این که مقدم فی محل فرض و تقدیره پذیرفتن. و باز این نکته رو عرض میکنم، نتیجه فرمایش امام و نائینی چیه؟ این اولا هر دو میگن عموم مراد عموم چیه؟ افراد. دو تقریبا در راه میگن مسئله رو فرض باید بیاریم، ولو ما بیع بلا ثمن یه فرض صحیح بالفعل در عالم خارج نداره نمیشه باشه، اما باید فرض کنیم اگر واقع بشه صحیح واقع بشه، به صورت فرض باید بگیم. هم نائینی هم امام مسئله رو فرض میارن، منتها نائینی فرض را از دل قضیه حقیقی بیرون آورد، چون قضیه حقیقیه رو معنا میکنیم اونی که موضوعش مفروضت الوجوده، امام فرض رو از دل قضیه شرطیه بیرون آوردن.
این واقعه شیخ انصاری که ایشون فرمود که نفس از این دولا میفهمیم که بلیتر دو تا عقل
رد میکنند دیگه او رو قبول نداره ایشون
نه
خیلی خوب ببینید ظاهر صدر کل و عقدن عموم افرادیه شیخ به زیل تمسوی میکنه یزمن به شیعه یزمن به فاطله این زیل ظهور در این داره یه عقد یه فرد شهی داره یه فرد فاسد داره بسکه بیفهمت من یه ما نیاز به این جهت دیگه نداریم در نتیجه بالاخره در بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجرت فاصله واقع میشه اما دمادی در کار نیست در حسب همین قاعده و ما امور رو در این دو عموم افرادی معنا میکنیم آخرین عبارت اینم اینه میفرمند بعد ما لا یمکن الالتزام به ما افاده و شیخ که شیخ رو باید دو تا فرد بالفعل باید یکی شهید یکی فاسد لابد در ممازو که یعنی اونی که ما گفتیم یعنی اون افرادی و هوا نیشه مخالفن به ظاهر بعد قضاء حق القضیه به شرطیه مقتضای قضیه شرطیه است که مثلا رو فرض بیاریم ما لذا آخر الامر نظر شریف امام این است که این عموم در اینجا عموم افرادیه حالا ما بیان امام فقط کنیم که بیان امام رو ذکر کردیم اشاره فردا کنیم که این بیان عرض تام نه یا مناقشه برش وارده و صلی الله علیه و آله